همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
آقای مصداقی، دو سال و نیم نبرد حقوقی و برگزاری بیش از 100 جلسه دادگاه. پروسه دادگاه حمید نوری به پایان رسید. ارزیابی شما در این زمینه چیه؟
خب میدونید همون جوری که خودتون در جریان هستید، از ابتدا کسی باور نمیکرد که ما بتونیم این پرونده رو به دادگاه ببریم و اساسا فکر نمیکردن که حمید نوری مورد محاکمه قرار بگیره. از ابتدا که میگفتن اصلا آزادش میکنن و معامله میکنن، ما همه تلاشمون این بود که فقط بگیم که نه، بیایید تو این پرونده شکایت کنید و بیایید طرح دعوا کنید، مطمئن باشید که دستگاه قضایی سوئد به این موضوع رسیدگی میکنه. و بعد هم که خب ما وارد پرونده رسیدگی به این پرونده شدیم، یعنی موضوع از روزی که در 10 آگوست این دادگاه شروع شد، عملا ما با مسائل مختلفی روبرو بودیم تا امروز که میبینید دادستان ها تقاضای اشد مجازات رو کردن با اون دفاعیه درخشانی که دادستان ها داشتن و همه ماهایی که در جریان کشدار 67 بودیم یا در این رابطه شاهد بودیم یا پژوهشی کرده بودیم، مونده بودیم که چطوری ممکنه اینا اینقدر مسلط شده باشن روی موضوع و اینقدر با جزئیات کشتار 67 رو بیان کرده باشن در یک دفاعیه از کیفرخواست. و این خیلی خیلی مسئله مهمی بود. مسئله بعدی برمیگشت به این که روند دادرسی که ما در طی این 9 ماه گذشته پشت سر گذاشتیم فراز و نشیب‌های زیادی داشت. حالا خود شما شاهد خیلی از این فراز و نشیب‌ها بودید و بعد هم اگر خودتون ملاحظه کرده باشین وقتی که موضوع با تقاضای دادستان ها مواجه شد و مسئله در حکم ابد رو پیش کشیدن، خب این موفقیت بسیار بسیار بزرگی برای ما و برای جنبش دادخواهی بود، چون همه فکر میکردن که بالاخره این دادستان ها چی میگن، چون در طول این دادرسی خیلی جاها بود که به اینها، به حمید نوری حالا یه امتیازاتی میدادن یا اگر او درخواستهایی داشت درخواستاش رو اجابت میکردن و یا حتی وقتی شکلک در می آورد و یا تمسخر میکرد و یا تهدید میکرد عملا اونا واکنشی نشون نمیدادن، ولی خب خیلی از هموطنهای ما تصور میکردن که اینا به نوعی دارن گذشت میکنن، در حالی که خب سوئدی ها اینجوری نیستن و فرهنگ سوئدی اساسا این نیست. اونا همه اینا رو رصد میکردن. توی کیفرخواست دیدید که دادستان به صراحت عنوان کرد که رفتار حمید نوری در دادگاه نشوندهنده صحت ارزیابی و شهادت شاهدین در دادگاه و تصویری که از حمید نوری در زندان و در جریان کشتار 67 میدادن. یعنی دقیقا همه رفتارهای حمید نوری رو دادستان در پرونده به اون شاهدی گرفت بر صحت و درستی کیفرخواست و شهادت شاهدی. خب برای ما خیلی مسئله مهمی بود در جریان رسیدگی به پرونده. خب و واقعیتش هم حمید نوری از همه حق و حقوقی که ممکن بود برخوردار بود. خود قاضی دادگاه مطرح کردن که من به هیچ کسی در طول دوران قضاوتشون اینقدر فرصت دفاع از خودش ندادم. میدونید حالا رژیم همه چیز رو واژگونه جلوه میده، از جمله همین موضوع رو، و دیدیم حمید نوری چه تشکری در پایان دادگاه از قضات دادگاه و همچنین از رئیس دادگاه و هیئت جوری کرد. حتی میگفت باعث افتخار جامعه سوئدن، باعث افتخار خانواده شونن و بایستی مدال به اینا بدن به خاطر این اداره درخشان این پرونده. خب حالا شما اگه برید نگاه کنید همین تبلیغات رژیم رو، درست همینا رو همه رو واژگونه جلوه میدن و تازه مدعیان که حمید نوری وکیل نداشته و وکلای حمید نوری تسخیری بودن و اساسا حرف حمید نوری رو توجه نمی کردن و از حمید نوری دفاع نمی کردن، در حالی که بماند که حمید نوری چه تایید کاملی از وکلاش کرد و چقدر ابراز رضایت کرد و چقدر تشکر کرد از اونا. و ما هم شاهد بودیم هر بار که حمید نوری درخواست میکرد با وکلاش گفتگو کنه قاضی این فرصت رو بهش میداد و هیچگاه در هیچ ارتباطی محدودیتی حمید نوری و وکلاش نداشتن. و حتی حمید نوری بیشتر از اونی که قبلا براش تعیین شده بود بر دفاعیات بهش فرصت دفاع دادن و هر جا که اعتراضی داشت به اعتراضش توجه کردن. ولی خب میدونید رژیم اسلامیست و همه چیز رو واژگونه و وارونه جلوه میدن.
دقیقا واکنش رژیم بسیار شدید بود، یعنی این واکنش شروع شد در یک مقطعی از پروسه دادگاه و رو به افزایش گذاشت و روز آخر دادگاه بسیار شدید بود. آیا شما انتظار چنین واکنشی رو داشتید یا چیزی رو پیش بینی می‌کردید؟
ببینید ابتدا اگر شما یادتون باشه اساسا رژیم نزدیک نمی‌شد به پرونده. یک بار سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس تکذیب کرد اساسا دستگیری یه دادیار در سوئد رو، گفت اصلا دادیار اونجا چیکار میکنه و منتها سریعا خاموشش کردن و تا مدت ها خدمات کنسولی هم به حمید نوری نمیدادن علارغم اینکه درخواست کرده بود، علارغم اینکه دستگاه قضایی سوئد و دادستان ها هم این اطلاع داده بودن به سفارت ولی به خدمات کنسولی به اون نمیدادن. چرا که میخواستن با فاصله از این پرونده حرکت کنن. پرونده ایست بسیار بسیار حساس. من از ابتدا هم روی مسئله تاکید کردم که این پرونده بسیار حساسه و پای مقامات رژیم رو به وسط میکشه. منتها خب جلو که میرفتیم رژیم متوجه شد که قضیه جدیه، چون فکر میکردن میتونن با فشارهای از پشت، میتونن با باج‌خواهی این پرونده رو به نوعی متوقف کنن یا مسیر رسیدگی به اون رو منحرف کنن. ولی خب در عمل نشد. هرچه جلوتر اومدیم واکنش های اونا شدیدتر شد. اول وقعی نمیگذاشتن به اون چی که در دادگاه میگذشت و بعد آهسته آهسته شروع کردن کانال های وابسته به دستگاه قضایی و همچنین سپاه پاسداران، یعنی خود کانال هایی که متعلق به قوه قضاییه و یا تسنیم نیوز که متعلق به سپاه پاسدارانه، اونا واکنش نشون میدادن و شروع کردن کلیپ هایی رو درست کردن و سعی میکردن که پرونده رو اونجوری که خودشون میخوان جلوه بدن هست کن و بله و اون تصویری که خودشون میخوان رو ارائه بدن و تماما دروغ، یعنی درست یه تصویر واژگونی از همه چیز میدادن. ولی وقتی که و خب مقامات سفارت هم اومدن توی دادگاه و حتی دیدار کردن با حمید نوری، ولی بعد از تشکیل دادگاه با حمید نوری دیدار کردن در حالی که میتونستن تو 21 ماهی که حمید نوری در زیر بازجویی بود باهاش دیدار کنن ولی نکرده بودن، چون امید داشتن که این دادگاه برگزار نشه. و غیر از اون اومد وقتی جلوتر که اینا متوجه شدن که دادستان ها تا کجا جدی هستن توی کارشون و تقاضای ابد کردن، اون روز بود دیدیم که با پایان دادگاه و پایان دفاعیات وکلای حمید نوری و اون سخنرانی به اصطلاح قرایی که خود حمید نوری توی دادگاه کرد، بلافاصله اینا اعلام کردن که ما حکم اعدام جلالی رو موضوع فقط هم تو و اینجا اون واکنش های رژیمه که شما ملاحظه میکنید. من بدون تردید مطمئن بودم که یعنی چنین واکنش هایی رو اینا نشون خواهند داد، چون موضوع حساسه، چون یکی از خط قرمز های رژیم رو ما زیر پا گذاشتیم و این خط قرمز میتونم بگم پررنگتر از و قطورتر از همه خطوط قرمز دیگه رژیمه. به این دلیل مسئله براشون خیلی خیلی مهم بود.
پس شما یه همچین پیشبینی رو میکردید، ولی اشاره کردید به این که همه افراد ایرانی، همه ایرانی که در جریان اخبار بودن، خبر اجرای حکم اعدام آقای احمدرضا جلالی رو شنید. و این سوال مطرحه الان در حال حاضر که آیا امکان مبادله حمید نوری با احمدرضا جلالی هست یا نه؟
ببینید، از روزی که حمید نوری دستگیر شده، رژیم دست به یک سری اقدامات زده. اول از همه دو نفر از جوانان سوئدی رو که برای گردش به ایران رفته بودن تحت عنوان قاچاق مواد مخدر و قرص‌های ترامادول دستگیر کردن و سعی کردن از این به این ترتیب فشار بذارن روی دادگاه که مباد یا روی دستگاه قضایی سوئد که اساسا این پرونده رو رسیدگی نکنن یا یه معامله انجام بدن. بعد از اون میدونیم که چند بار موضوع اعدام احمدرضا جلالی رو مطرح کردن و تو همین فاصله با تونستن حبیب اوسیوت رو که یه شهروند ایرانی سوئدی هست رو با ترفندهایی به ترکیه بکشونن و اونجا دست و توسط باندای مواد مخدری که با رژیم همکاری میکنن اون رو برو باین و به ایران ببرن. یعنی بنابراین پرونده حمید نوری الان دو تا شهروند ایرانی سوئدی رو سرش گروگان گرفتن و میخوان باج‌خواهی کنن و این دوتا زیر حکم اعدامه، هم آقای حبیب اوسیوت و هم احمد رضا جلالی، این دوتا. و جدای از اون دو جوانی که دو جوان سوئدی که دستگیر کرده بودن، بلافاصله بعد از اینکه دادگاه حمید نوری تموم شد، اینها یک توریست دیگه سوئدی رو دستگیر کردن. پس بنابراین الان سوئد 5 گروگان در ایران داره و من بر اساس اخباری که از ایران به دستم رسیده یک سوئدی دیگه دستگیر شده، یعنی 4 نفری که مهمان سفارت سوئد بودن از قرار معلوم یک نفر اونها بعد از خروج از سفارت بعدن دستگیر شده. هنوز این رو بیرونی نکردن یا نشده. این اخباری است که در صورت من از ایران شنیدم. یعنی بنابراین اگر این رو هم ما اضافه کنیم میشه 6 تا. به غیر از این 5 تا حالا اثبات شده که گروگان هستن. و اینها انواع اقسام فشارشون رو دارن میارن. همون روز هم میدونیم ما مصادف شد با این پرونده هم با حکم دادگاه تجدید نظر بلژیک مبنی بر محکومیت 4 تا تروریست رژیم و که یکی از اونها خب دیپلمات رژیم بوده و حکم یکیشون هم تشدید شد توی دادگاه تجدید نظر. رژیم در قبال همچین حکمی واکنش نشون داد و 2 تا شهروند فرانسوی رو دستگیر کرد که برای گردش به ایران رفته بودن. یعنی 2 تا گروگان دیگه اونجا گرفتن. قبلا هم خانم یعنی در واقع فریبا عادل‌خواه رو دستگیر کرده بودن سر همین پرونده و بعدم پارتنرش رو که هنوز اون زندانیه. باید توجه داشته باشیم اتفاقا خود خانم فریبا عادل‌خواه قبلا به نوعی لابی بودن برای رژیم و در بسیاری جا از سیاست‌های رژیم ایشون دفاع می‌کردن و برای یه پروژه به حوزه علمی قم رفته بودن ایران. حالا شما فکر کنید رژیمی که حتی کسانی که براش به نوعی لابی میکنن، چون میدونید نمازی ها هم به همین دلیل دستگیر کردن، اونا هم رفته بودن در پروژه هسته‌ای کلی لابی کرده بودن، رفته بود ایران که خلعتی بگیرن و تو درگیری که بین باندهای رژیم هست اونا هم دستگیر کردن و الان میبینید که سالیان ساله که قربانی سیاست باجگیری رژیم شدن. ببینید پس اینو به توجه داشته باشیم که رژیم سعی میکنه حتی از شهروندهای خودش گروگان بگیره و اینا رو گوشت دم توپ بکنه و بخواد رو حساب اینا باجگیری کنه و ما الان میبینیم که چند تا پرونده باز داریم و پرونده گروگانگیری داریم. در سوئد قانونی مبنی بر مبادله نیست. تا حالا در تاریخ سوئد مبادله نبوده و و امکان دخالت دستگاه اجرایی در قوه قضاییه نیستش. ما میدونیم که اتفاقا چند ماه قبل از اینکه حمید نوری دستگیر بشه، خواننده رپی بود که در امریکایی که در سوئد دستگیر شده بود برای یه جرم خیلی ساده. خود ترامپ بارها دخالت کرد و با نخست وزیر سوئد هم تماس گرفت برای اعمال نظر و اعمال فشار در پرونده، بلکه ایشون آزاد شد. دولت سوئد رسما اعلام کرد که مطلقا امکان چنین فشاری رو ندارن بیارن، امکان چنین نفوذی رو ندارن و دستگاه قضایی کاملا مستقل و امکانش نیست. بنابراین در اون رابطه هم حتی وقتی ترامپ دخالت کرد دولت سوئد نتونست اعمال نفوذ کنه، چرا که چنین اجازه‌ای بهشون داده نمیشه. اگر نگاه کنید در جریان همین پرونده حمید نوری از ابتدا تا کنون هم مطلقاً مسئولین سیاسی سوئد اظهار نظر نکردن و حتی مقامات وزارت خارجه، چون اجازه ندارن، نه اینکه موصل ندارن، دارن اجازه اظهار نظر ندارن تا زمانی که دادگاه حکمش صادر نکرده اینا نمیتونن، حتی احزاب نمیتونن، حتی نماینده مجلس نمیتونن که چنین اظهار نظر یا چنین اعمال نظری بکنن در پرونده، اجتناب میکنن. بنابراین قانون چنین اجازه ای رو نمیده و چنین امکانی نیستش. اما باید توجه داشته باشیم که خب چنین سابقه ای هم نیست در دنیا، هیچ چیزی مطلق نیست و میتونه هر اتفاقی برای اولین بار بیفته. میدونید اینه که ما امیدواریم که همونجوری که پرونده تا اینجا پیش رفته بعد از این هم بره. خیلی متاسفم برای احمد رضا جلالی یا برای هر کسی که گروگان گرفته میشه و قربانی سیاست باجگیری رژیم میشه، ولی که من شخصا امیدوارم که چنین پیامی داده نشه، چون این پیام، این نوع پیام ها رژیم رو جریتر میکنه، این نوع معاملات با رژیم اونها رو جریتر میکنه و قربانی های جدیدی رو تو صف میاره و عملا خانواده های بیشتری و خانواده های جدیدتری قربانی این سیاست میشن. یعنی راه حل این نیست که ما بیایم اینجا مبادله کنیم. حالا من امیدوارم که همین نظری که من دارم سوئدی ها هم با ما هم نظر باشن، ولی در صورت ما تلاشمون رو کردیم. بله ما تلاشمون رو تا اینجا کردیم، تا اینجا هم پیروزی. میدونید ما البته به دنبال پیروزی های بزرگتری و این رو بگم، ببینید صدور حکم محکومیت حمید نوری که از نظر من به طور قطع و یقین این حکم صادر خواهد شد هرچی که باشه، ما رو برای ادامه این پرونده دستمون رو باز میکنه و ما این امکان رو پیدا میکنیم که بالاتر از این بریم. چرا؟ چون یک دادگاه اروپایی در واقع حکم داده و این حکم خیلی مهمه. روی این حکم بعداً میشه آسمون خراش سوار کرد. ببینید خود رژیم فهمیده، کاظم قریب آبادی معاون قوه قضاییه اومده مطرح کرده که این دادگاه، دادگاه در واقع یا محاکمه مسئولین جمهوری اسلامی است. درست میگه، درسته که دادگاه، دادگاه هیچ کسی به جز هیچ کدوم اینا نیست، فقط دادگاه حمید نوریه. اما اونا هم متوجه بعد از این، چون حکم دادگاه اروپاییه، زمینه آماده میشه برای پیگرد بقیه. چرا؟ چون این حکم میشه قانون. این حکم اصلا شما اگر ملاحظه کنید 70 روز طول میکشه تا این حکم صادر بشه، در حالی که در پرونده های معمولی در سوئد این همه مدت لازم نیست. چرا؟ چون این حکم باید دقیق باشه، این حکم در دادگاه های بین المللی مورد رسیدگی قرار میگیره، این حکم در دانشکده های حقوق مورد رسیدگی قرار میگیره. بنابراین بایستی دقیق باشه، بایستی موجز باشه و بایستی استناد کنه به موارد حقوقی، موارد تاریخی، موارد بین المللی و قوانین کیفری و سوابقی که در دنیا وجود داره. و این چون مبدعی میشه برای دادگاه ها و یا احکام دیگه، خیلی مسئله مهمیه. و اینه که ما رو امیدوار میکنه. ببینید ما که به دنبال انتقام نیستیم، که ما حمید نوری رو نمیخوایم اینجا قربانی همه بقیه جانی های رژیم بیاییم اینو بکنیم، که نه، بس بر سر اینه که محکومیت حمید نوری بخشی از اجرای عدالت و دادخواهیه. حالا ما که امیدواریم درخواست دادستان ها پذیرفته بشه و او به ابد محکوم بشه، نه از موضع انتقام یا خونخواهی، نه، بلکه از موضع دادخواهی و عدالت جویی. حالا برای اگر هر حکمی هم که صادر بشه، هر حکمی، فقط محکومیت حمید نوری باشه، هیچ فرقی در پرونده و در رسیدگی به جنایات رژیم نمی کنه. ببینید رئیسی صدها بار اسمش تو این دادگاه مطرح شده و بعد یعنی چی؟ یعنی او مسئولیت داره. آقا حقوق کیفری بایستی به این مسئله رسیدگی کنه که تکلیف حمید، تکلیف رئیسی چی میشه به عنوان هم فرمانده حمید نوری و هم خودش عامل قتل عام بوده و در هیئت مرگ بوده، نه در گوهردشت فقط بلکه در اوین هم، و این زمینه رو بر بقیه فراهم بکنه.
اجازه بدید با هم یک سفری در زمان داشته باشیم. ما الان توی ماه مه هستیم، سال 2022، و دو سال و نیم پیش پروسه دادگاه حمید نوری شروع شد. ما هم برگردیم با هم به ابتدای تشکیل این دادگاه. میشه برای ما کم توضیح بدید شما با چه مشکلاتی روبرو شدید؟
حالا خب میدونید که از روزی که این پرونده شروع شد مشکلات یا اعلام شد، حالا دستگیریش بماند، که ما چه سختی هایی رو داشتیم، چه مشکلاتی رو داشتیم تا اینکه حمید نوری رو به سوئد بیاد و بعد در اینجا براش پرونده تشکیل بدیم و او دستگیر شد. حالا اون که یه بحث دیگه است، قبلا هم من راجعش توضیح دادم، اما مسئله اینجا بود که وقتی ما اعلام کردیم که حمید نوری دستگیر شده، عملا مشکلات ما از همونجا آغاز شد. و شما خب خودتون بهتر در جریان هستید که از چپ و راست به ما حمله میشد. نکته جالب توجهی بود که خب اول از همه بدونید مجاهدین که تا 6 روز حتی خبر دست
اعلام
نکردن، اصلا هیچ اعلامی که نکردن هیچی، و در طول 21 ماهی هم که ما اینجا دادگاه رو برگزار میکردیم و هر ماه هر 4 هفته دادگاه در سوئد برگزار میشد برای تمدید بازداشت او، نه تنها یک بار به این دادگاه نیامدن، حتی یک بار خبرش رو هم ندادن. یعنی فقط خبر دستگیری حمید نوری نبود که ندادن، بلکه خبر تمدید بازداشت حمید نوری هم در هیچ یک از رسانه های اونها و در هیچ یک از رسانه های وابسته های اونها هم منتشر نشد. بنابراین خب ما از روز اول هم با یه بدخواهی بزرگی از طرف اونها روبرو بودیم و یه دشمنی عجیب و غریبی، برای اینکه ادعا میکردن که حمید نوری رو خود رژیم دستگیر کرده، اصلا خود رژیم حمید نوری رو به دام انداخته. حالا شما نگاه کنید این واکنش های رژیم رو میبینید، بعد حالا فکر کنید رژیم خواسته با این ماموران سوئدی یا دولت سوئد یا با دستگاه امنیتی سوئد اینا با هم دیگه همکاری همدستی بکنن، یا با دستگاه قضایی. خب از اونجا که اولیش اینجوری شروع شد و انواع اقسام توطئه ها رو علیه ما انجام دادن.
بله دقیقاً درست میفهمید. من واقعا این برداشت میشد که دشمن اصلی ایرج مصداقیه، نه حمید نوری. و حتی من فیلم می دیدم که در اون فیلم اعلام می کردن ما میریم به سوئد برای این که ایرج مصداقی رو جلوی خود دادگاه به سالابه بکشیم. روزای فراموش نشدنی رو داشتیم. می خواستم بپرسم چی شد که اینا عقب نشینی کردن؟
خب ببینید من فقط هم این مجاهدین نبودن که، ببینید از روز اول انواع اقسام گروه ها مطرح شدن مبنی بر این که ما خودمون پرونده مستقل باز کردیم. اصلا خانواده ها و دادخواهان گیج شده بودن، مگه میشه چند تا پرونده باشه؟ آقا حمید نوری دستگیر شده، یه پرونده ای را ما باز نمی کنیم، اصلا ما امکان باز کردن پرونده نداریم. این دادستان سوئد هست که اون پرونده ای رو بر اساس اون شکایتی که ما کردیم باز میکنه. برابری ماها هیچ کدوممون نمیتونه توی پرونده دخالت کنیم و دیگه از موضوع از ما خارجه و دیگه موضوع برمیگره به دستگاه قضایی سوئد. ولی خب هر روز شما میدیدید انواع اقسام ادعاها مطرح میشد، اطلاعیه میدادن روی تو فضای مجازی، امضا میکردن به اینجا تلفن بزنید به این شماره، بعد میدیدید وکلایی رو بر خودشون تعیین میکردن. من یادم یه نفری رو توی یوتبوری اینا پیدا کرده بودن که خب ایشون اصلا حتی وکیل نبود، حقوقدان بود، تو یک دفتر وکالت در ارتباط با پرونده های هزانت و دعوای زن و بچه و نمیدونم زن و شوهر و نمیدونم یا دعوای حالا خانوادگی یا حتی جنایی یا پناهندگی، اینا مثلا تو همون دفتر در خود دفترش در این رابطه ها فعالیت میکرد. حالا ایشون یه حقوقدانی بود در اونجا، یعنی دوره کارآموزی توی اون دفتر داشت میدید. فکر کنید ایشون رو به عنوان وکیل میخواستن وارد پرونده کنه و اینکه پرونده جداگانه باز کردیم، حالا انگار که مثلا دست ماهاست این که حالا بمونه. از اون طرف شما دیدید دهی تحت عنوان ایران دیدبان و نمیدونم اینها یه وکیل سوپر راست سوئدی رو، ایرانی سوئدی رو، نیما رستمی رو پیدا کردن. حالا فکر کنید سوپر چپ رفته یه وکیل سوپر راست پیدا کرد، اون رو آوردن، اونم که اومده تو پرونده میگم که چی؟ دائم علیه ما داره بدگویی میکنه، اسناد و مدارک ارائه میده به وکلای حمید نوری علیه ما و بعد چی؟ تازه در دفاع از مسعود رجوی و اونا رو هدایت میکنه که برید مثلا گفتگوهای ایرج مصداقی رو توی میهن تیوی یا نمیدونم مهدی اصلانی رو برید گوش کنید و تازه گرا میده و بعد ترجمه میکنن و میدن به وکلای حمید نوری. ببینید اینا تو پروندن و بماند که خب دستگاه قضایی سوئد اونا رو صالح ندونستن و ارتباطشون رو با پرونده قطع کردن و اونا امکان دخالت در پرونده رو پیدا نکردن. ولی خب اون کسایی هم که دنبال اینا بودن هیچ کدومشون یا کمتر کسیشون اومدن، بودن عزیزانی که اعتراض کردن ولی نه همه کسانی که از طریق اونها سعی کردن وارد پرونده بشن یا به عنوان یک پرونده جدید که اساسا حقیقت نداشت هیچ موضع‌گیری نکردن. و ما غیر از اون دیدیم ما کسای دیگه رو هم داشتیم همون موقع که بعد نمیدونم اینو گرد کرده بودم مثل گوشت قربانی، انگار که گوشت قربانی اگه تیکه ازش بکنه. از اون طرف شادی صدر را می افتاد که خانواده ها بیان اطلاعیه بدین، آقا بیاد به ما شکایتتون رو به ما بدید. ببینید اساسا من این رو خدمتتون بگم هیچ دسته، گروه، حزب، سازمان و یا حتی سازمان حقوق بشری امکان دخالت در این پرونده رو نداشت. ببینید همه افراد به صفت فردی خودشون تو پرونده میان. خب ما این مشکلات رو داشتیم و این باعث شد که خیلی از شاهدین و یا کسایی که میتونستن شاکی باشن تو پرونده دل سرد بشن نیان یا حتی به دلایل تکنیکی بیرون بیفتن. متاسفانه کسایی که میتونستن تو این پرونده مددکار ما باشن بهترین کیسا بودن. کیس خانم منصور بهکیش به خاطر اینکه دو تا برادرش در کشتار 67 در گوهردشت کشته شدن ببینید بهترین کیس ما بود، قوی ترین کیس ما بود و خب ایشون میتونست توی دادگاه هم پلی باشه بین خاوران و گوهردشت و اینجا. خب متاسفانه به خاطر همین تبلیغات سوء خب متاسفانه ایشون واقعا ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاد، نتونست بیاد توی پرونده. در حالی که من از روز اول اعلام کرده بودم آقای یوران یالمارشون این شماره تلفنشونه، این آدرسشونه، این ایمیلشونه، این تصویرشونه، وکیل پرونده است. هر کسی که مایله خودش میتونه مستقیما با ایشون تماس بگیره. ببینید اصلا یوران یالمارشون به ما ربطی نداشت دیگه. یوران یالمارشون درسته از طریق ما وارد پرونده شده بود، ولی او بهترین وکیل، خوشنامترین وکیل، معتبرترین وکیل سوئد بود و از اون بهتر وجود نداشت. شما فکر کنید در مقابل یوران یالمارشون برید کسایی که نه اعتبار حقوقی دارن، نه سابقه حقوقی دارن، نه اصلا تجربه چنین چیزی رو دارن، اینا رو بخواید به عنوان چی؟ به عنوان وکلای پرونده و وکلای مستقل، انگار که مثلا اینا به جایی وابستن، بعد اینا رو وارد کنید. خب این یه مسئله. مسئله بعدی، خب همون جایی که گفتید، وقتیه که تمام بدخواهی ها رو تو پرونده مجاهدین علیه ما کردن. ابتدا که اساسا مطرح می کردن که حمید نوری رو خودشون دستگیر کردن، این که دروغه، یک. بعد اومدن مطرح کردن اگر ایرج مصداقی و همراهانش رو از کیس بیرون نکنید ما نمیایم. خب اطلاعیه رسمی شده، درسته؟ و گفتن ما به سازمان‌های بین‌المللی هم گفتیم. حالا سازمان بین‌المللی کیه؟ اسم نمی آوردن. یکیش شادی صدر، عدالت برای ایران، خنده داره، میگن طرف رو توی موش تو سوراخ نمیرم، یه جارون به دمش میبست، طرف رو تو دراش نمیدن سوراخ، خون کت خدا رو میگیره. بابا خود این بابا حسن فید چه مشروعیتی داره برای تو این کیس که حالا میخواد شما رو هم وارد کنه یا نکنه، و بعد یا اینکه ما رو بیرون بکنن یا نکنن. خب اینا بود چیزایی که میدیدیم. ولی خب با روشنگری هایی که ما کردیم، با فشاری که آوردیم، که اتفاقا حمید نوری هم به شدت از این مسئله رنجیده شده بود و وکلاش هم روش تاکید میکردن، اینا مجبور شدن وارد پرونده شن، وگرنه ما که حرفی نداشتیم که. من علاقمند بودیم و من حتی مطرح کردم، گفتم هر چی دلتون میخواد بیایید علیه من صحبت کنید، ولی بیایید اون چه که دیدید شاهدش بودید حمید نوری تو زندان انجام داده اونم بیایید بگید، ولی هر چی دوست دارید علیه منم بگید. خب که اینا چیزی فروگذار نکرده بودن تو پرونده. الان پرونده بازه، میتونید برید ببینید. حتی یه جایی پلیسا به اینا میگن ببین این پرونده، پرونده ایرج مصداقی نیست، حمید نوریه. بهشون تذکر میدن، تو فرهنگ سوئدی خیلی هر بار داره که بهشون میذارن. ولی خب نمیدونم حتی سطح شعور اونا چقدره، ولی معنای خوبی تو سوئدی نداره وقتی به همچین تذکری رو میدن.
حالا فرهنگ سوئدی اصلا تاثیر خوبی نداره،
حتما. بعد حالا ما از این که گذشتیم، مجبور شدن وارد پرونده شدن. خب همونجوری که خودتون گفتید، تو مرحله بعدی، خب من اولین شاهد پرونده بودم، شاکی پرونده، پرونده رو من باز کردم، اصلا نقشه دستگیری حمید نوری رو ما طرح کردیم. اینها در همدستی با وکلای حمید نوری، در همدستی با خود حمید نوری، اینها اومدن که همونجور که گفتید از اطراف و اکناف اروپا نیروهای خودشون رو، حالا غالبا هم ساندیس خورن، با ماشین و اتوبوس و هواپیما و پول هتل و نمیدونم غذا تو سوئد و اینا،
پرداخت تمامی
هزینه ها، پرداخت تمامی هزینه ها بیارن اینجا که ایرج مصداقی رو میخوان جلوی دادگاه به سلابه بکشن. خب میدونید همین داستان سوئد در جریان پرونده قرار گرفت. بلا فاصله جدا از اینکه خونه ما تحت محاصره پلیس قرار گرفت، توی فرودگاه آرلاندا پاس کنترل گذاشتن، یعنی قوانین شنگن رو معلق کردن و چند نفر رو دستگیر کردن، از هواداران مجاهدین رو و از وابستگانشون رو و از اعضای شورای ملی به اصطلاح مقاومت رجوی رو، و تا صبح تو زندان بودن. صبح گفتن که ما شوخی کردیم، نمیدونم قصدی نداشتیم، افتادن. مثل حمید نوری رو میبینید،
حمید نوری هم در دادگاه دقیقا همینو میگفت که من به اینا میگفتم دوستتون دارم، این بر میبرم، بهداری میبرم، دستشویی میبرم.
یادتونش میگفت شوخی میکردم باشون.
شوخی میکردم.
اینا هم که باره تهدید به مرگ میکردن، به اینجا که رسیدم خواستن سلاله بکشن.
دقیقا.
ببینید از یه فرهنگ مشترک برخوردارن و از یه جا از یه آبشخور اینا تغذیه میشن. به همین دلیل میبینید وقتی میرسه نمیتونه از کارش دفاع کنه، جرأت دفاع نداره. مثل حمید نوری، شما دیدید حمید نوری هم جرأت دفاع نداره که. حمید نوری رسیده به اینجا تکذیب میکنه، اخو اگه این کار درست بوده، این کار ارزشیه، وایس دفاع کن، بهاش هم بپرداز. خب شما که تو ایران اونجوری دفاع میکنی، تو ایران اونجوری از خودت در واقع قهرمان میسازی، یا هر کدومشون میان افتخار میکنن، میگه شب راحت میخوابم، نمیدونم زدیم عمر کشتیم یا به سزای اعمالشون رسوندیم. خب اینجا بیا همینا رو بگو، اینا هم همون جنسن، اینا هم که اینجا میرسن افتادن به غلط کردن که نه آقا ما شوخی کردیم، اصلا این حرفا نیست فلان. که خب دادستان سوئد و پلیس با من تماس گرفتن، گفتن ما فکر میکنیم دیگه تو این حد هم اینا پیام گرفتن و ما فکر میکنیم که کافیه، که ما رو خب تسلیم قانونیم. و ولی که با این حال اون چهار روز اولیه‌ای که من توی دادگاه شهادت میدادم و سرویس امنیتی میومد و با اسکورت و ماشین ضد گلوله میبردن، یادتون است؟ و اونجا هم حتی من وقتی میخواستم بیام تو تنفس بیرون، اونا مسلح میومدن و میستادن. خب این یه سرشکستگی و یه خفت برای یه جریان سیاسیه و در واقع اونها رو در رده و ردیف تهدید و تهدید تروریستی میبینن، وگرنه چرا باید این کار رو بکنن؟ و این تهدید تروریستی رو به خاطر اقدامات این فرقه بوده که دولت سوئد این امکانات رو و این حفاظت رو تأمین کرده و این ننگ برای این فرقه و ننگ برای رجوی که او رو به عنوان تهدید تروریستی ببینن و برای یه سوژه که من باشم محافظ قرار بدن و ماشین ضد گلوله قرار بدن. و در جریان دادگاه حمید نوری منو با اسکورت ببرن و بیارن. خب این مایه ننگه، ولی اونجا هم دیدیم که خب می‌خواستن به سلابه بکشن، به غلط کردن افتادن. این دومیش بود، عقب نشینی بعدیشون هم که خودتون دیگه شاهد بودید تو جریان دادگاه، از روز اول اینا علیه دادستان بودن، علیه کیفرخواست بودن و در اون دفاعیشون هم باز علیه کیفرخواست صحبت کردن، علیه دادستان صحبت کردن و تاکید هم داشتن که مدارک و اسناد دادستان معتبر نیست، یعنی خدمت به حمید نوری بود و وکلاش. ولی به واسطه روشنگری‌هایی که کردیم، افشاگری‌هایی که کردیم، مصاحبه‌هایی که من داشتم، روز آخر باز هم رجوی مجبور به عقب نشینی شد و در واقع حرفشو پس گرفت و تأکید کرد که نه، ما حالا دیگه مخالفتی با کیفرخواست نداریم، در حالی که تمام نه ماه دادگاه اینا علیه کیفرخواست بودن و تمام دفاعیشون علیه کیفرخواسته و هیچ دفاع آنچنانی از کیفرخواست نمی کنن، فقط علیه کیفرخواست دارن صحبت میکنن. ولی آخر سر در هر صورت مجبور شد، به عقب نشینی شد و درستم مثل رژیم هستن. میدونید رژیم هم وقتی عقب نشینی میکنه شیپور پیروزی میزنه و اینا چندین بار مجبور به عقب نشینی شدن و چندین بار از حرفاشون کوتاه اومدن و شکست رو پذیرفتن، ولی همچنان شیپور پیروزی میزنن.
آقای مصداقی، میخوام برگردیم به روزی که وکیل مجاهدین کنت لوئیس در پایان، قبل از اینکه اینا بخوان برن یه مدتی برای شهادت تعدادی از شاکیان به کشور آلبانی و دلیلش هم خب نبود مدارک هویتی از جمله پاسپورت معتبر، فقدان پاسپورت معتبر، تصمیم گرفتن دادگاه سوئد که برن اونجا و شهادت اینا رو ببینن. کنت لوئیس اعلام کردش که من خواهم یه فیلمی نشون بدم و یه ماکتی هستش و مسئله یه فیلمی نشون دادن، یه فیلم که داخل گوهردشت و یه ماکتی رو نشون دادن، گفتن که این ماکت میخواییم ازش داریم نشون میدیم که بعدا میخواییم از این استفاده کنیم. این ماکت از زندان گوهردشت بود. موضوع این ماکت رو لطفا برای ما یکم باز کنید و توضیح بدید چی بود.
ببینید خب اول از اون که خود شما دادگاه رو دنبال کردید، میدونید که کیفرخواست بر اساس کتاب‌های من، اسنادی که من ارائه دادم و نقشه‌های زندان من تهیه شده. و باز شما خودتون تو دادگاه می‌دیدید که شاهدین اینا که می‌اومدن وقتی که دادستان می‌خواستش که ازشون توضیح بدن روی نقشه زندان تو کدوم بند بودن یا اتفاقاتی که میگن کجا افتاده، اینا میگفتن نه ما نمیخوام روی نقشه توضیح بدیم، نمیخوام روی در واقع اسناد توضیح بدیم. اگه یه نقشه هایی که میگفتن خودمون یه چیزی کشیدیم، بعد نگاه میکردی توی پرونده یه چیزی مثل این بچه ها که یه نقاشی میکشن، به بچه 6 7 ساله یه چیزی میکشه، بعد میگفتن ما روی توضیح بدیم. خب این خیلی افتضاح بود. چند بارم دادستان تاکید کرد که نخیر باید رو این توضیح بدید. و بعد یکیشون میگه من چشم نمیبینه، بعد میگه نقشه هوایی رو نشون بده، هوایی که هیچی پیدا نیست، میگه نشون بدید این نقشه به این واضحی رو میگه. خب این یه افتضاحی بود برای اینا. و بعد
تصویر
ساتلیتی رو نشون بده. بعد وقتی که خواستم برن آلبانی اون ماکت درست کردن. خب این ماکت از روی نقشه منه و درست اومدن برای اینکه تمام هدف رجوی این بود که هم کیفرخواست زیر سوال ببره، هم اسناد منو یا شواهدی که من ارائه دادم رو اینا زیر سوال ببرن، یعنی درست ضد پرونده کار کنن. به همین خاطر نقشه این ماکتی که درست کردن این اون نقشه منه، فقط یه بلوک که دادگاه تو اونجا برگزار میشد اساسا این ساختمون رو حذف کردن.
این کاملا قابل رویت بود برای من که توی دادگاه بودم و تصاویر رو میدیدم، چه تصویر ساتلیتی، چه ماکت و چه تصویری که توی کتاب شما هست.
خب دیدید که بنابراین خیلی واضح بود که اینا اساسا یه ساختمون رو حذف کردن که بگن نقشه ای رجمستاقی دقیق نیست. حالا این چه کمکی به پرونده میکنه بمانه. و اینکه چرا توی دو دهه گذشته یا سه دهه گذشته اینا نقشه گوهردشت رو نکشیدن والا من نمیدونم. چرا این ماکت رو سه دهه قبل درست نکردن نمیدونم. چرا ماکت قزلحصار، چون من نقشه های قزلحصار هم دقیق کشیدم، نقشه های اوین هم کشیدم، و چرا مدل اونجا رو نه، چرا نقشه اوین رو نکشیدن، چرا نقشه گوهردشت رو نکشیدن، چرا مدل های اونجا رو درست نکردن، چرا ماکت از اونجا نیست، و چرا گوهردشت رو هم الان 34 سال از کشتار 67 میگذره، چرا این مدل رو قبلا درست نکردن، این آدم ها که قبلا نزد اینا بودن. ببینید فقط برای دشمنی با پرونده، برای اینکه در اسناد و مدارک دادگاه اینها اختلالی ایجاد کنن دست به این کار زدن. و بعد شما ملاحظه کردید وکلای حمید نوری از این سیاهکاری رجوی چطوری در آخرین دفاع خودشون استفاده کردن. یادتون هست که وکلای حمید نوری تاکید کردن اول از اون که نقشه ماهواره‌ای رو، نقشه هوایی رو از گوهردشت رو نشون دادن، گفتن این نقشه هوایی گوهردشته. بعد نقشه هایی که من کشیده بودم رو در کتابم بود، اون رو هم نشون دادن. و بعد که دادگاه هم به همون استناد کرده بود، بعد نقشه مجاهد، این ماکت مجاهدین رو نشون دادن
که توی خود دادگاه آورده بود،
تو دادگاه بود اونجایی که بله. گفت نگاه کنید خیلی واضحه یه ساختمون و اینها به خاطر دشمنی با ایرج مصداقی و به خاطر اهداف سیاسی که دارن و اینا به خاطر دشمنی با ایرج مصداقی اونو حذف کردن. بعد نتیجه گرفت، گفت ببینید وقتی یه سازمان سیاسی به خاطر مخالفتش با یه شخص که ایرج مصداقیه و به خاطر اهداف سیاسیش حاضر میشه نقشه زندان رو تغییر بده و یه ساختمون رو حذف کنه، کمان که توی شما نقشه ماهواره‌ای و میبینید این رو حذف بکنه به خاطر مخالفتش با ایرج مصداقی، آیا فکر میکنید شهادت شاهدینش و اسنادی که ارائه میده اینا واقعیه؟ آیا در شهادت شاهدینش علیه حمید نوری دستکاری نکرده؟ ببینید این دفاعیاته، اینم چیزی نیست که الان من یه حرفی رو بزنم میتونن همه برن گوش کنن، هم رو هست، هم فارسیش هست، هم سوئدیش هست، هم پرونده هست. بنابراین شما نگاه کنید، یعنی این خیانت رجوی رو و اینکه چطوری وکلای حمید نوری به طور مستند میتونن از این مسئله دستاویزی درست کنن علیه پرونده. خب این وکیل مجاهدین ببینید دفاع حقوقی که نمی کرد، که کنت لوئیس مثل وکلای ما که دفاع حقوقی میکردن و بر اساس وجدانشون عمل میکردن و بر اساس تخصصشون، او که اینگونه نبود، که اون یه کارگزار هر چیش میگفتن این میومد تو دادگاه
تکرار
میکرد
بدون
کم و کسری، بدون کم و کسری. نه، و به همین دلیل هم شما میدیدید که دشمنی عجیب و غریبی هم با ما داشت. ببینید وکلای حمید نوری برخورد حرفه‌ای با ما میکردن، ما دشمن یا شاکی موکل اونا بودیم، اونا با ما هیچ تماسی نمیگرفتن ولی از بغلمون رد میشدن یا برخورد دوستانه‌ای داشتن، اگرچه برخوردشون حرفه‌ای بود، کوچکترین ارتباطی با ما نداشتن. خب ولی وکیل این فرقه کنت لوئیس به خاطر اینکه رضایت اونها رو جلب کنه این با ما دشمنی داشت. شما اگر خودتون شاهد بودید، حمید نوری هم گفت
دقیقاً،
میدونید حتی با حمید نوری سلام علیک میکرد، صبح بخیر میگفت، حمید نوری باهاش سلام علیک میکرد، با همدیگه خوش و بش میکردن. حتی در دفاعیات آخرش اگر یادتون باشه عید فطر رو به حمید نوری تبریک گفت، ولی وکلای ما حتی حاضر نبودن جواب سلام حمید نوری رو بدن. برای این حمید نوری به این مسئله اشاره کرد، گفت فقط وکیل مجاهدین با من خوشو بش میکنه و جواب سلام هم میده، چرا که وکلای ما میگفتن ما میدونیم این چی کار کرده و وجدانمون قبول نمیکنه که ما با این سلام علیک کنیم. حتی یعنی ببینید این یک وکیلیه که وکیلیه که با شرافت انسانیش و وجدانیش حرکت میکنه و یکی که بر اساس در واقع درخواستهای کارگزارش و اربابش حرکت میکنه و میدونید اساساً با ما دشمنی داشت و نه تنها سلام علیک که نداشت، و نکته جالبتر اینه که به دروغ در گفتگویی که داشت در مقابل دادگاه مثل اربابشون که همه چیز رو واژگونه جلوه میدن، میگو من فقط وکیل این چهار نفر نیستم که تو پرونده بودن، من وکیل همه شاکی ها و شاهده بودن، دروغ ماست، هیچ دشمنی نبود که علیه ما نکرده باشه و حتی هر کسی که با ما بود. ولی خب این دروغ ها رو میگن دیگه. من
اشاره کردیم به وکیل مجاهدین، دفاعیات یا حضور کنت لوئیس و وکلای حمید نوری بود. می‌خواستم بدونم چرا توی دادگاه به شما حمله کرد و چگونگی تشکیل پرونده حمید نوری رو زیر علامت سوال بود.
خب ببینید اینم در واقع درخواست کارگزارشون یعنی اربابشون بود. می‌دونید چرا؟ اول از اون که میدونید قرار بود اولین جزء وکلای شاکی‌ها ایشون اولین نفر دفاع کنه، که بعد موقعی که نوبتش رسید گفت نه من آخر، چون میخواست بره ببینه چه دستوری میدن، چه دستورالعملی میدن، چی باید این بیاد بگه، چه جوری بگه، چون خودش که تصمیم نمیگرفت که. و این خب اون روزی هم که اومد ببینید هیچ دفاعی از پرونده نکرد، یا حالا اگر بهتره بگم اشارات کوتاهی به شکایت و شهادت شاکی ها و شاهد ها داشت، اشارات کوتاهی داشت، بقیهش حمله بود به کیفر خواست و اینکه ادعا می کرد اسناد و مدارکی که دادستان ها ارائه دادن سسته و غیر معتبر در ارتباط با درگیری مسلحانه بین المللی. ببینید وقتی که شما بخشی از اسناد دادستان ها رو زیر سوال میبرید یعنی همشو بردید، چه در واقع تضمینی هست که دادستانی که اسناد سست و بی‌اعتبار میاره، بقیه اسنادش معتبر باشه. ببینید کافیه شما توی دادگاه دو تا سند زیر سوال ببرید، بتونید ببرید، بقیه 10 تاش هم میره زیر سوال. و این هماهنگی عجیبی بین کنت لوئیس وکیل مجاهدین و وکلای حمید نوری بود. شما خودتون تو دادگاه بودید، حمید نوری به صراحت عنوان کرد که کنت لوئیس بیا با هم دیگه هم دست بشیم علیه ایرج مصداقی. این که دیگه علنی گفت.
بله، و حتی گفتش که من دو تا وکیل ندارم، من سه تا وکیل دارم.
خب شما که خودتون بودید اونجا و گفت دو تا وکیل خودم، یکی هم وکیل مجاهدی. من فکر میکنم برای یک هر سازمانی، هر آدم شرافتمندی، فقط همین جمله حمید نوری کافی است که از خجالت سر نتونه دیگه جایی بلند کنه، که حمید نوری اینو بگه تو دادگاه. و واقعیتش هم همین بود، هماهنگی عجیبی بین اینها بود. ببینید یه موقعی من یادمه این فیلم صمد به شهر می رود، پرویز صیاد میگفت تو اونجا، میگفت کارگر خوب اینه که کار نکنه، نشون بده کار میکنه. حالا ما میرسیم توی همین دادگاه حمید نوری یا اصلا این پرونده، مسعود رجوی و این فرقه دشمن این پرونده بودن، اصلا دشمن تشکیل این پرونده بودن. ولی یه جوری تو، و وقتی که دادگاه تشکیل شد و دیدن تمام تلاششون نقشه بر آب شده، یا نقشه هاشون نقشه بر آب شده، بی اثر شده، چهره عوض کردن که گویا اینا دادخواهن و اصلا اینان که پرونده رو تشکیل دادن و اصلا اینان که به اینجا رسوندن و این نمایش رو میدادن. اما تو خود دادگاه هم علیه پرونده بودن. و همین موضوعی که شما دست گذاشتید، ببینید دادگاه اصلا این پرونده بر چه اساسی تشکیل شده؟ این پرونده بر اساس اصل صلاحیت جهانی تشکیل شده، نه اولیش. و بعد چطوری تونستن حمید نوری رو در بازداشت نگه دارن؟ ببینید قوانین محدودیت هایی داره، قوانین رو برای ما که یا برای کیس خاصی که تصویب نمی کنن، که قوانین از قبل تصویب شده است. حالا شما کیس خودتون رو باید ببینید آیا میتونید تو این قانون جا بدید یا نه. بنابراین در ارتباط با مسئله حمید نوری، موضوع جنایت جنگی مطرح شد در ارتباط با یک درگیری مسلحانه بین المللی، و حمید نوری متهم شد به نقض کنوانسیون چهارم ژنو. به این دلیل حمید نوری در بازداشت قرار گرفت. و این نظریه رو حقوقدان‌هایی که دستگاه قضایی سوئد بهشون پرونده رو تحویل داده بود، اونها چنین ارزیابی رو به دستگاه قضایی داده بودن که اونچه که اتفاق افتاده بر اساس این اسناد، مدارک و شواهدی که شما به ما دادید، در واقع یک درگیری مسلحانه بین‌المللیه. یعنی چی؟ یعنی مجاهدین بر اساس کیفر خواست یک نیروی هستن که در عراق بودن، توسط دولت عراق تسلیح شدن، تأمین مالی شدن، پادگان داشتن و آموزش دیدن، و توضیح دادن دادستان که هم صدام حسین و هم مجاهدین دنبال منافع خاص خودشون تو این ارتباط بودن. و بعد اشاره داشتن به سه عملیات آخری مجاهدین در سال 67، آفتاب در فکه، چلچراغ در مهران، و همچنین عملیات فروغ جاویدان. و گفتن اینها عملیات مسلحانه یا درگیری مسلحانه بین المللی است، بخشی از جنگ ایران و عراقه و متصل به اونه. و به خصوص عملیات فروغ جاویدان که طبق با اعلام خود مجاهدین هم در هماهنگی با ارتش عراق بوده، اسناد و مدارکش هم به اندازه کافی وجود داره. و از اونجایی که این عملیات در مقیاس بزرگ بوده، خود ابعاد عملیات هم مهمه، یعنی یه درگیری کوچیکی نبوده. مقداری که مجاهدین وارد خاک ایران شدن و همچنین تلفاتی که بوده، خساراتی که بوده، اینو یک درگیری بزرگ در ابعاد بین‌المللی میبینه. و به همین دلیل خب تونستن حمید نوری رو در بازداشت قرار بدن، چون توی حکم خمینی اومده که این پرونده مربوط به عملیات فروغ جاویدانه و خمینی میدونیم که فرمان قتل عام رو که داده تأکید کرده مجاهدین در مرزها در حال جنگن و به این دلیل گفته که بایستی اینها رو زندانی ها رو ازشون انتقام گرفت. ببینید این سند رو ما داریم و بر اساس این سنده که حالا مجاهدین در این پرونده ربط پیدا کردن به یک درگیری مسلحانه بین المللی. خب از این معلومه مورد توافق مجاهدین نیست، خوششون هم نمیاد. چرا؟ چون بالاخره تمام تلاش اونها اینه که بگن ما یه نیروی مستقل بودیم از دولت عراق و حالا یه دادگاه اروپایی داره این رو مهر میکنه که نه این گونه نیست، یا نگاه ما به مسئله این گونه نیست. البته این رو هم بگم، ما نمیتونستیم بر اساس موضوع جنایت علیه بشریت این پرونده رو باز کنیم. چرا؟ به خاطر محدودیت هایی که در قوانین سوئد هست، برای اینکه قانون عدل به ما سبق نمیشه از به جرائمی یا به جنایاتی که قبل از 2010 اتفاق افتاده نمیتونه این دادگاه رسیدگی کنه. اینا محدودیت های حقوقی و قانونیه و به همین دلیل اومدن دادستان ها موضوع جنایت علیه بشریت رو نیاوردن، اما یک جنایت یا کشدار بزرگ یا جنایت بزرگ رو آوردن که مفهومی همونه. این رو باید توجه داشته باشیم، خیلی مهمه. و بعد مسئله زندانیان مارسیس رو عملا نمیتونستن به این مسئله سنجاق کنند. مشکل حقوقی هست. مسئله ما مسئله پروپاگاندای سیاسی یا منافع سیاسی و یا منافع ایدئولوژیک نیست. ما خواهان اجرای عدالت و یا مطرح شدن موضوع کشتار 67 و موضوع قتل عام که صورت گرفته هستیم. بنابراین ما دیدیم که مسئله قتل عام زندانیان مارسیس رو تحت عنوان قتل عمد و برای تقویت این پرونده وارد کردن، ولی خب تو جریان رسیدگی به پرونده اونها هم دست باز داشتن که هر آنچه که میخوان رو یا توصیف کشتار 67 رو از نگاه خودشون، مثل اینایی که شاکی بودن، اونا شاهد بودن، اینا شاکی. ببینید فقط در عناوین ما تغییر تفاوتایی بود، وگرنه در گفتار که همه همین حق داشتن یکسان به شرح ما وقع بپردازن و خانواده ها که اساسا هیچ فرقی نداشتن، مارکسیست ها و خانواده هایی که مجاهدین رو تشکیل میدادن هیچ فرقی نداشتن. بنابراین این محدودیت ها بود، ولی حالا این باعث شد که ما خب مجاهدین رو به عنوان مخالف این کیفرخواست ببینیم و اونا همه یه تلاششون رو کردن، دائم مطرح میکردن که اینا صلاحیت ندارن رسیدگی کنن به این موضوع. میدونید اگر پرونده که مجاهدین ادعا میکردن رد میشد، یعنی این درگیری مسلحانه بین المللی تلقی نمیشد، شانس خیلی کمی داشتیم یا شانسمون بسیار بسیار میومد پایین، ضعیفتر میشد برای اینکه بتونیم موفق باشیم توی این پروسه رسیدگی. خوشبختانه که نپذیرفتن البته. و موضوع نسل کشی اساساً اثباتش خیلی سخته. شما اگر ملاحظه کنید حتی در ارتباط با اوکراین هم که مطرح شد چطوری تو فضا، با اینکه این همه فیلم هست، عکس هست، تصویر هست، همه دنیا الان برانگیخته شده، همه اروپا، آمریکا، غرب برانگیخته است، ولی حتی مطرح میکنن سالها طول میکشه که حقوقدانان بتونن یه همچین اثبات کنن. حالا فکر کنید در ارتباط با ما نه یه تصویری، نه یک سندی، نه چیزی، میدونید خیلی سخته. و به خصوص که حتی حمید نوری منکر حتی فتوای خمینی هم بود. ببینید اینا محدودیت‌های قانونیه و وگرنه که خب برای اوکراین میکردن. و وکلای ما از روز اول دنبال این بودن ولی نتونستن، میدونید، یا نمیشد و به ما هم ابلاغ کردن که نمیشه، خیلی سخته و میتونه اساساً پرونده رو با چالش عجیبی روبرو کنه و به ضرر ما تموم شه. تازه بماند که اگر این به نسل‌کشی متهم میشد یا محکوم میشد باز حکمش عبده. و خب سعودی میگه چرا مستقیم ساده تر نریم، چرا دنبال عنوان بریم؟ خب اینا هم که تصمیم دادگاهه، به ما ربطی نداره و ما نمیتونیم تعیین بکنیم، دادستانی این رو آورده. و خب میدونیم که روزی که آقای قاضی جفری رابرتسون میخواستش شهادت بده، یعنی بعد از حدود 7 ماه که از تشکیل دادگاه گذشته، مجاهدین اومدن برای اینکه توی امر دادگاه مانع ایجاد کنن، سنگ بندازن. وکیلشون درخواست کرد که اتهام نسل‌کشی رو هم به پرونده اضافه کنه. خب فکر کنید روز اول هم میتونه سنگ تقاضا کنه، حالا برای سنگ اندازی بود. چرا؟ چون اگر دادگاه اینو میپذیرفت وکلای حمید نوری میتونستن بگن آقا خب باشه یه موضوع جدیده، از اول باید در پرونده رسیدگی بشه. ولی خب خوشبختانه دادگاه نپذیرفت و به وکیل مجاهدین ابلاغ کرد، یعنی در واقع به خود این سازمان ابلاغ کرد که حتی حق تقاضای تجدید نظر هم ندارید. میدونید تو سوئد هر حکمی که داده میشه تقاضای میتونید تقاضای تجدید نظر کنید، ولی حتی حکم اداری، ولی این رو گفتن شما حق ندارید. خب اینم یه شکست دیگه بود برای اینا، یا تلاشی ناموفقی در جهت سنگ اندازی تو پرونده. ولی مسئله بعدیش علیه من بود. خب تو آخرین دفاع بخش زیادی که به این اختصاص داد که انواع اقسام توجیهات رو علیه دادستان ها بود که وکلای ما میگفتن این استراتژی در دادگاه عاقلانه نیست و به ضرر پرونده است و مطلقا این کار حقوقی نیست. خب ولی خب اونا که دنبال دفاع حقوقی نیستن که، اونا همه دفاعیاتش ایدئولوژیک بود و برجسته کردن نقش مسعود رجوی و پیام‌های رجوی و نمیدونم دفاع ایدئولوژیک و از این داستانا بود دیگه و هیچ ربطی به دفاع حقوقی تو پرونده نداشت. و حتی بیمه این بود که دوبار دادستان قطعش کنه، یه عضو خواهم قاضی دادگاه قطعش کنه به خاطر اینکه بی ربط صحبت میکرد. ولی خب حالا گذشت کردن برای اینکه قضیه فیصله پیدا کنه. البته میدونید در طول دادگاه بارها قاضی تذکر داد، هشدار داد و حتی از الفاظ که هیچ موقع به کار نمیبرن در طول با یه وکیل به کار برد علیه وکیل مجاهدین. ولی در اونجا اومد به شکل شریرانه در همدستی با وکلای حمید نوری، اول از اون که نکته جالب اینه دستگیری حمید نوری رو زیر سوال برد و در جهت همون در واقع اخبار اظهارات قبلی که رجوی کرده بود و دروغ و دغل هایی که او به کار می برد. و بعدم حالا این بار اومده بودن یه یار هم پیدا کرده بودن، کاوه موسوی، و به دروغ های عجیب و غریبی که او می گفتن استناد می کردن. کی؟ وکیل مجاهدین، درست علیه پرونده. این بماند. مسئله بعدی این بود که من در خب گفتگوهایی که داشتم با همیشه مطرح کردم که یکی از نقاط قوت ما در این پرونده حضور یوران یالمارسون بود، به خاطر اینکه خب آدمی است بسیار بسیار معتبر، خوشنام، با تجربه. خب وقتی یه پرونده ای از ابتدا قبل از اینکه حمید نوری بیاد توسط آقای یوران یالمارسون پذیرفته میشه، یعنی طبق معیارهای سوئده، یعنی قویه، یعنی مستنده، یعنی معتبره، اگر نه ایشون نمیاد اعتبار خودش رو زیر سوال ببره. من توضیح دادم، گفتم خب معلومه وقتی داستان میبینن در روز اولی که ما شکایت داریم میکنیم یک همچین پرونده ایست با یک همچین ابعادی و یک همچین کسی پشتشه، خب این کمک میکنه به در واقع پیشبرد امر پرونده. خیلی واضحه، معلومه یه وکیل خوب مهمه. و من یادمه تو این راهنمای رانندگی سوئد که میخوای بری امتحان بدید برای دریافت گواهی نامه، تو این کتابش نوشته تجربه ثابت میکند کسانی که از طرف آموزشگاه های رانندگی سوئدی میان امکان موفقیت بیشتری دارن. یعنی داره بهتون میگه بهتره برای اینکه شانستون بره بالا برید آموزشگاه های معتبر سوئدی. یعنی وقتی تو اومدی توی اینجا که امتحان بدی، ما میدونیم طبق سیستم ما آموزش دیدید، طبق معیارهای ما شما در واقع رانندگی رو فرا گرفتید، حالا ما هم یه چک نهایی میکنیم تا اینکه خودت بخوای سر خود بلندشی بیای. خب در ارتباط با این موضوع هم دقیقا همینه، من اینا بارها گفتم، وکلای حمید نوری و وکیل مجاهدین با همدیگه میخواستن از این داستان برای خودشون پرونده‌ای بسازن علیه یوران یالمارسون و من، و گویا ما همدستی کردیم با دادستان برای تشکیل این پرونده و پروسه حقوقی اینجا اتفاق نیفتاده بلکه ارتباط شخصی، در حالی که اصلا یوران یالمارسون و دادستان نمیشناسه. با هم دیگه قبلا پرونده‌ای نداشتن، با قاضی داشتن ولی با دادستان نداشتن، ولی یوران یالمارسون تو سوئد آدم معتبریه. خب یه قاضی دادستان اول میبینه یوران یالمارسون، تو سرچ هم بکنی میفهمه طرف کیه. ببینید یعنی با یه همچین سیاهکاری این فرقه، حتی برفرض فکر کنید من چنین اشتباهی کردم، برفرض فکر کنید من چنین حرفی زدم که نزدم، چنین اشتباهی کردم که نکردم. خب شما که وکیل شاکی ها هستی، باید بیایی علیه پرونده در جهت امیال حمید نوری و وکلاش حرکت کنید. خب ببینید این نشون میده این نوعی همکاری، همدستی و همراهی، و بی خود نبود که اونا خیلی خیلی خوشنود بودن. حمید نوری وقتی که وکیل مجاهدین داشت دفاع میکرد، شما خودتون اونجا دادگاه بودید، میدیدید که چجوری ابراز خوشحالی میکرد، دعا میکرد، دستاشو بالا میکرد، میدید شکر میکرد، اصلا سر جاش بند نبود. و واقعا هم وکیل سومشون بود، وکیل سوم حمید نوری بود.
من گفتش خودش اینو بارها. خب شما شرکتی که من اونجا بودم، خب اون به کمک تعدادی از دوستان کلاب‌هاوسی تشکیل شد و پخش دادگاه حمید نوری مستقیم هر روز پخش می‌شد و منم تا اونجایی که برام امکان داشت تقریبا میشه گفت در سر تمامی جلسات دادگاه رو اونجا بودم و اون چیزی رو که غیر قابل رویت بود، غیر قابل دیدن بود، چون شرکت کنندگان در اتاق فقط میشنیدن آنچه که در دادگاه میگذشت، سعی میکردم که گفته ها و رفتارهای حمید نوری رو به تصویر بکشم برای شنوندگان. ولی در همین ایام، در این جلسه بیش از 100 جلسه دادگاه، شاهد روایت های واژگونه ای از مجاهدین بودم. ما سال 2022 هستیم، هزاره سوم.
خب ببینید من قبلا گفتم بارها ما مواجهیم با هم ارتجاع غالب و هم ارتجاع مغلوب. ارتجاع غالب نظام اسلامی است، ارتجاع مغلوب فرقه رجوی است که در آرزوی دستیابی به قدرت حاضرن همه کار بکنن. ببینید آیا اون تصویری که رژیم از دادگاه حمید نوری میده واقعیه؟ آیا الان این همه کلیپ هایی که سیستم قضایی رژیم و رسانه های وابسته به اون تولید کردن واقعیت دادگاه نوری این گونه است؟ مطمئنن که نه. آیا ادعاهایی که حمید نوری تو دادگاه میکنه واقعیه؟ میگه اساسا من نبودم. میگه اصلا من رفته بودم مرخصی 4 ماه به خاطر مرخصی، به خاطر زایمان همسرم. و بعد میگه من چه تصویری از خودش میده؟ همه دوست من داشتن، همه عاشق من بودن، من عاشق اینا مثل خانواده‌ام بودم. دیدی؟ خب آیا راست میگفت؟ نه. آیا رجوی راست میگه؟ از همون جنسه. شما میدونید روزی که کیفرخواست حمید نوری صادر شد، من و محمد رجوی پسر خود همین مسعود رجوی در یک دادگاه توی نروژ موفق شدیم اونا رو به عقب برونیم. دادگاه نروژ علیه این فرقه و پرونده سازیش رأی داد به نفع محمد رجوی و من در اون دادگاه شاهد محمد رجوی بودم. ننگی برای مسعود رجوی بالاتر از این نیست که علیه فرزند خودش، علیه یگان فرزند خودش، یادگار 19 بهمن، یادگار اشرف ربیعی پرونده سازی کنه و اون اتهامات عجیب و غریب و دروغ رو به فرزند خودش بزنه. کلی هم میدونید نزدیک 100,000 یورو اونجا متحمل خسارت شدن. ولی مگه از رو میرن؟ دروغ، دغل، حقوق‌بازی و شکست خوردن. و ولی همه چیز رو وارونه جلوه میدن.
صدایم از این
نه نه مطلقا. و بعد دیدید دوباره توی یه دادگاه دیگه تو هامبورگ شکست خوردن از این بچه های دادگاهی که مربوط هست به کودک سربازان. ببینید اگه شهامت داره همون چیزایی که اونجا میگفتی مثل حمید نوری، ببینید اینا تو این دادگاه اومدن هر چی دروغ ممکنه گفتن. خب حتی مادرها رو آوردن علیه فرزنداشون شهادت بدن. آخه کدوم و دروغ بگن؟ آه کدوم مادری که یک ذره شرافت انسانی داشته باشه حاضر بیاد علیه فرزندش دروغ بگه؟ حالا شما اگه راهتون با فرزندتون متفاوته میتونی بیای حقیقت رو بگی یا از نظرات دفاع کنی. خب نه اینکه اینجوری دروغ بگی و اینجوری حقوق‌بازی کنی و اساسا همه چیز رو وارونه جلوه بدید که اینها این کار رو کردن و میکنن متاسفانه. بنابراین مسئله
مخاطب اینا کیه؟
ببینید مخاطبشون فقط خودشونن. اینا فقط برای خودشون تولید میکنن. شما فکر میکنید مگه ادعاهای رژیم رو کی میپذیره؟ آیا مردم ایران ادعاهای رژیم رو میپذیرن تو قرن 21؟ نه. یک سری وابسته هایی دارن، این تولیدات برای اوناست. وگرنه مردم دیگه این همه رسانه تو دنیا هست میتونن برن. در ارتباط با این فرقه هم دقیقاً همینطوریه. اینا فقط تولید داخلیه، اینا فقط برای خودشونه و یعنی بقیه که هیچ کدومشون نمیپذیرن این ادعاها رو، چون رسانه‌های دیگه هست، این همه فضای مجازی هست، اسناد دادگاه، مدارک، شواهد وجود داره، کسی نمیره دیگه به حرفای اینا اعتماد کنه که یا گوش کنه. ببینید چیزی که میخواد رجوی در واقع، ببینید خواسته او یه شکست بزرگ توی این پرونده من دارم صحبت، یه شکست بزرگ رو متحمل شد. خب یه سازمان عریض و طویلی از روز اول خودش رو صاحب همه چیز معرفی میکرده، خب شکست خورده، ما تونستیم این پرونده رو تشکیل بدیم، اینا با همه ادعاهاشون یک قدم نتونستن جلو برن، ما این که اساسا باعث زنده شدن اینا شدیم. شما فکر کنید این الان توی همین دادگاه 9 ماه گذشته اینا تونستن بیان اونجا خیمه شب بازی و بال ماسکه را بندازن،
روزایی که خودشون می‌خواستن.
بله روزای دیگه که میدونی روزای خاصی که اساساً بله. نمی‌مونن،
اصلا حاضر نبودن، کسی رو اونجا آدم نمی‌دید.
دقیقاً دقیقاً. ولی خب بالاخره براشون سرگرمی بود، برای نیروهاشون سرگرمیه، براشون بالاخره مشغله ایجاد میکنه. اینا صبح تا شب دنبال اینن که مشغله ایجاد کنن برای نیروهاشون. خب این بود براشون. ولی بحث بر سر اینه که این شکست بزرگ رو خورده، من میتونم دندون صدای دندون قروچه های مسعود رجوی رو حس کنم، من میتونم حس کنم که او از عصبانیت چجوری در حال انفجار هستش. خیلی واضحه این مسئله به نظر من، یعنی من اینو حسش میکنم. و روز اولم گفتم این بیشتر از خمینی در گور و خامنه‌ای در بیت رهبری از تشکیل این دادگاه یا از دستگیری حمید نوری خشمگینه و بی‌محابا یا بی‌محابا علیهش توطئه میکنه. کما اینکه دیدید در دو سال نیم گذشته همه حرفایی که زدیم اینجا صحتش رو دیدین در عمل. ببینید این برای شکست بود. حالا دادگاه برخلاف میلش تشکیل شده و این دادگاه احتمالاً مهر میکنه پای کیفرخواست دادستان رو که میگه این درگیری مسلحانه بین المللیه و بعد توضیح میده که اینا در واقع به نوعی ارتباط دارن یا بخشی از ارتش عراق هستن. ببینید اینا هم موضوعی نیست که فقط دادگاه بگه. شما اگر ملاحظه کنید گفتگوی مسعود رجوی رو با حبوش، جنرال حبوش رئیس سرویس امنیتی عراق، در اونجا به صراحت عنوان میکنه، میگه ما هم مثل یک لشکر عراق هستیم و مثل یک لشکر عراق بایستی اسلحه، آذوقه و امکانات بگیریم. و میگه و لیست کمبودهاش رو مطرح میکنه، اینکه وجود داره، صدای خودشه، تصویر خودشه. و بنابراین این مهر میشه و تبلیغاتی که اینها در طول این چند دهه کردن در یک دادگاه اروپایی خب علیهش مهر میشه، برای خیلی سنگینه. و خب یه نفری هم که از ابتدا گفته من در آن واحد با ارتجاع غالب و ارتجاع مغلوب میجنگم که او باشه، و توضیح دادم که رجوی به خاطر خیانتهایی که مرتکب شده اجازه نداره خودش رو به عنوان دادخواه یا خونخواه یا حالا هرچی قتل عام شده کار معرفی کنه. چرا نداره؟ گفتم برای اینکه جدا از اینکه خودش در نقض حقوق بشر، در سرکوب، در کشدار، در شکنجه، در زندان کردن کسایی که رفتن براش مبارزه کنن دست داشته، کسای زیادی رو تحلیل رژیم داده، رو میدونای مین ول کرده، جدای از اینا رجوی نامه نوشته به جانیان، نامه نوشته به رفسنجانی، به خامنه ای، به هاشمی شاهرودی، به همین پور محمدی، به محمدی گیلانی، به جنتی، به مصباح یزدی، به شیخ محمد یزدی، ببینید به لاریجانی و به همه کسایی که دست در جنایت داشتن توی 42 سال گذشته، این که توی مجلس خبرگان هستن، به اینا نامه نوشته، خودش رو حقیر خطاب کرده و به اونا سلام کرده. خب اینا معنا و مفهوم داره
دقیقا.
در نگاه خودش هم گفته سلام یعنی چی
دقیقا.
خب این آدم حق نداره حرف از قتل عام شدگان بزنه، حق نداره حرف از رنج دیدگان و از خانواده ها و از دادخواهان بزنه. او خودش در ردیف ایناست و اینو من بارها گفتم. حالا کسی که چنین مبارزه ای رو داره و چنین شعارهایی رو مطرح میکنه، این دادگاه رو تشکیل داده و این دادگاه رو تا اینجا کشونده، خب برای او یک شکست بزرگ.
دقیقا. برگردیم به پیروزی جنبش دادخواهی در پرونده حمید نوری. بعد از این پیروزی رجوی شخصا وارد میدون شد و به عنوان سخنگوی مجاهدین و شما رو مورد حمله قرار داد. رفتار اون رو چطوری؟
برای اینکه او یک به نظر من یه آدم شکست خورده است، همون چیزی که از اولم گفتم، همه الان توضیح دادم، خیلی واضحه، خشمگینه، نمیدونه این خشمش رو چجوری بیرون بریزه، اصلا ناراحته. برای اینکه وقتی که این پرونده تشکیل شد، من در اولین اطلاعیه‌ای که دادم نوشتم ما در یک عملیات پیچیده چند وجهی حمید نوری رو به دام انداختیم. اینم چرا گفتیم؟ برای اینکه ضد حمله بود به دستگیری روح الله زم. یک ماه بعد از دستگیری روح الله زم که دستگاه امنیتی ازش به عنوان عملیات پیچیده چند وجهی نام برد. در حالی که این عملیات پیچیده چند وجهی رو واقعا ما انجام داده بودیم و تونسته بودیم ضد اونو بزنیم و تونسته بودیم یکی از عوامل کشتار 67 رو به تور بندازیم. خب میدونید ما با چند سرویس امنیتی هم ما هستیم میجنگیدیم، هم سرویس امنیتی رژیم هم سرویس امنیتی اینجا. خب و بنابراین و بعد بایستی دستگاه قضایی رو هم مجاب میکردیم که اینو دستگیر کنن و خود حمید نوری رو تا اینجا بیاریم. ببینید همه اینا معلومه این بایستی این عملیات پیچیده و چند وجهی میبود. و خود شما اگر دیده باشید تو اون فیلم نیما سروستانی، شما لاغر بخشایشو دیدید و تو اون برنامه اون شب در ستایش هست، در ستایش جنبش دادخواهی بخش کوچیکیش رو، حالا مطالبی که هست رو نیما نمایش داد. شما دیدید که در همون فیلم هم صدای حمید نوری هست که با هرش صادق ایوبی در واقع درگیره و داره فوش و ناس تهدید میکنه، فوش و ناسزا میده. شما فکر کنید یه رابطه ای که فوش و ناسزا بوده، تهدید بوده رو ما رسوندیم به یه رابطه دوستانه و رابطه اعتماد آمیز و تونستیم حالا او رو بیاریم تا اینجا. خود معلومه بعد عملیات پیچیده باشه، چند وجهی باشه، اما وجوه مختلف داشتیم. هم اومدن حمید نوری بود، هم مقابله با سرویس‌های امنیتی بود، هم تشکیل پرونده بود و همه اینا. خب مگه پیچیده و چند وجهی چجوریه؟ خب این ولی به خشم اومده بود از اون لحظه اول، هر چی اطلاعی بود داره این میداد، هر جام که میشست میگفت عملیات پیچیده چند وجهی. بعد ما رو متهم میکرد که با رژیم
هم دستیم.
میگفت رژیم اینو به تور انداخته. خب شما دیدید از همون ابتدا اینا چقدر سیاهکاری کرد، هر کی رو میتونستن وارد پرده صحنه کردن. اولش علی جوانمردی رو وارد کردن، اون که اول گفت آمریکایی‌ها گرفتنش، بعد که رسید به این که رژیم روش داده، پشت سرش شما دید سیاهکاری‌های عجیب و غریبی حسن دایی میکرد، میگفت از دو تا کانال در ایران شنیده که خود رژیم رو داده در برنامه‌های با میبودی. هست دیگه. بعدم آخر موقعی که دادگاه میخواست تشکیل بشه، هادی خورسندی رو انداختن جلو که آخر عاقبتش یا آخر عمری اون فضاحت ها و اون آبروریزی ها رو کرد و اینا با همدیگه پاسکاری میکردن. و شما و حتی موقعی که علیه من و نیما سروستانی، کاوه موسوی اومد توی فضای مجازی، اینا تحریکش میکردن، اینا تبلیغش میکردن. شما برید همون موقع ببینید چه ها که نکردن، از همین مبلغش همین حسن دایی بود تا خود فرقه رجوی. دیگه شما نمیدونید تو فضای مجازی چه داری دنبک اینا دست گرفته بودن، ولی به خیال این که میتونن کاری کنن، ما که میدونستیم اینا در مقابل جریان دادخواهی نمیتونن بایستن، اینا که اساسا در این حد و حدود نیستن که بتونن این جریان رو که این همه خون پشتشه، این همه رنج پشتشه، بتونن اینو متوقف کنن یا منحرف کنن. ولی خب این کارا رو کردن دیگه. و بعد هم رجوی هنوزم که این دادگاه موفق شده، هنوز گیرش تو اون عملیات پیچیده چند وجهیه. اینو اشاره کرده تو پیامش تحت عنوان سخنگوی مجاهدین. ببینید که سخنگوی مجاهدین وقتی اسم نمیارن خودشه، خود شخص رجوی است و ادبیاتش هم ادبیات خودشه. ببینید موضوع حمید نوری انقدر براش مهم بود، رجوی بعد از این که ترکی الفیصل گفت که او مرده و از او به عنوان مرحوم رجوی یاد کرد، در خفا بود و قایم شده بود، ته چا بود، ادای امام زمان رو در میآورد و هنوز هم میاره به نوعی. حتی نیومد اینو تکذیب کنه، حتی نیومد یه پیامی از خودش بده که آقا من هستم زندم، این کارم نکرد. خب رفسنجانی مرد، مسعود رجوی موضع‌گیری نکرد، همچنان در خفا بود، همچنان روزه سکوت گرفته بود، تو چاه بود. به محض اینکه حمید نوری رو ما دستگیر کردیم، اینقدر این ضربه برای این مهم بود که شخصا وارد صحنه شد، پیام داد، پیام‌های صوتی میداد. دیگه هر روز یه عکس مکش مرگمام از خودش روتوش شده بیرون میده، عکس 40 سال پیش، 30 خورده سال پیش، بعد عکس روتوش شده 30 خورده سال پیش. شما این عکس نگاه کنید، یه آدم 74 ساله داره چه عکسی از خودش بیرون میده. خب همونجوری که اونجا تصویر دروغی از خودش بیرون میده، یه تصویر غیر واقعی از خودش بیرون میده، اینجا هم همینطوره. اصلا آفتاب آمد دلیل آفتاب، اینو میتونید راحت شما ببینید. و به همین دلیل شاکیه و من رو به عنوان خصم، بزرگترین خصم خودش میبینه. ببینید و این کوچیکی اونو میرسونه، نه بزرگی من رو. من که دچار توهم نمیشم، من یه فردم، یه زندانیم، اما از راهروهای مرگ اومدم، صدای عزیزانم رو پشپاک بدم، پشتم به اونا گرمه، پشتم به رنج مادرها، پدرها، همسران، فرزندان، خواهران، برادران گرمه. هیچی نمیتونه منو باز بداره از ادامه این راه. خب میبینید که او همه چیزش رو گذاشته برای ساکت کردن من. نمیتونه. الان 10 سال آزگاره، همه رفتیم تو 10 سال، همه تشکیلات رو، امکانات تشکیلات گذاشته پشت این. خب هر روزم من اسمم بالاتر میاد، اینا پایین تر میرن، لعن و نفرین به اون بیشتر میشه، چه اسمش به نوعی محبت مردم به من بیشتر. اینم خب یه شکسته برای او و موفقم نشده. توی این 10 سال میلیون ها دلار خرج کرده، میلیون ها دلار. شما نمیدونید چقدر این مجبور شده فقط باج بده بین اون به خاطری که یه موضوع‌گیری علیه من بکنن. ولی خب اینم راه به جایی نمیبره. حالا منم درکش میکنم، میدونید درکش میکنم.
بعد از پایان دادگاه اشرف دهقانی از چریکای فدای خلق دهه 50 بر علیه پیروزی جنبش و جشنی که گرفته شد وارد میدون شد و هم صدای با مجاهدین شد. چه چیزی اینا رو به هم نزدیک میکنه اینطوری؟
راستش شکست و این که میبینن این جنبش موفق بوده، برخلاف خواسته اونا، برخلاف شعارهای اونا و برخلاف دنیای اونا. میدونید خیلی واضحه. اتفاقا اینو بگم، ببینید اشرف دهخانی بیانیه‌ای رو که داده خیلی خوبه، چون رک و پوسکنده حرف دل خیلی ها رو زده که با این دادگاه و با این جنبش مخالفن. بعضیاشون تو لفافه صحبت میکنن، بعضیا سعی میکنن بپیچونن و مقاصد اصلیشون رو نگن، ولی اون خیلی رک و پوسکنده میگه. اتفاقا خوبه. شما اولش نگاه میکنید پیروزی جنبش رو منکر میشه، موفقیت جنبش زیر سوال میبره، حتی خوشحالی ما رو زیر سوال میبره و حتی رقص و جشن و شادی ما رو زیر سوال میبره. میدونید چرا؟ چون دیدید قبلا همراهای اینا و یا کسانی که هم عقیده اینها این رو جشن شادمانی ما در نزدیک دادگاه رو دیسکو خیابانی میگفتن. شما برید همین رو نگاه کنید، امید نادان، یکی از عوامل مزدور رژیم در خارج از کشور که ازش به عنوان سردار رسانه یاد میکنن، او هم دقیقا همین موضع رو داره و او هم از یه موضع دیگه ناراحته، از شادی، از رقص و از موفقیت جنبش. خب خیلی طبیعیه. نگاه کنید، من روز اول هم گفتم که خیلی هایی که موفقیت این دادگاه و این جنبش رو بر نمیتابن، اینا با هم همراه میشن. شما فکر کنید بسیاری از کسانی که خودشون رو مارکسیست معرفی میکردن، تو همین دادگاه هم میومدن شهادت میدادن یا در واقع در حاشیه دادگاه همدست و همرأی همین فرقه بودن، با هم همکاری میکردن، با هم همدستی میکردن، حتی میرفتن با هم دیگه غذا میخوردن یا مهمونشون میکردن اونا رو، ناهار میخوردن، خوش و بش میکردن، همه چیزشون با هم بوده. حالا نکته جالب توجه اینه، میان ادعا میکنن که اول از اون که این دادگاه بر اساس مقاصد سیاسی تشکیل شده، یک. دوم از اون میگن این به خاطر موفقیت های مجاهدینه، به خاطر بالا اومدن مجاهدینه. و بعد تازه اشرف دهخانی که امروز اومده مدعی شده چرا دادستان موضوع جنایت جنگی یا درگیری مسلحانه بین المللی رو مطرح کرده. و از اون طرف شما ملاحظه میکنید دستگاه قضایی سوئد رو زیر سوال میبرن، شرافت حرفه‌ای قضات و دادستان‌ها رو زیر سوال میبرن. شما میبینید هر کسی که اومد توی این دادگاه شهادت داد، صرف نظر از اعتقادات سیاسی یا ایدئولوژیکی که داشت، در نهایت تشکر میکرد از دادگاه، تشکر میکرد از دستگاه قضایی سوئد و از اینکه این فرصت رو بهش دادن که تا بتونه بیاد اینجا و اون چه رو که از سر گذرونده بیان کنه، حالا چه شاهد باشه و چه خانواده باشه. همه روی این تقریبا متفق القول بودن، همه تقریبا تشکر کردن از دادگاه، از دولت سوئد که این امکان رو فراهم کرده. شما نگاه کنید انواع اقسام اتهامات رو متوجه دولت سوئد کردن، متوجه این دادگاه کردن. و خب اینا جز این که از یک ذهن بیمار و مخبت تراوش کنه، ما نمیتونیم تعریف دیگه ای داشته باشیم. مخبت هم فرهنگ لغت آدم پریشان حالو میگن، آدمی که تباه و فاسده، و این نگاه نگاه تباه و فاسده. و این نگاه فقط نگاه اشرف دهخانی نیست، بسیاری در طول این چند سی ماه گذشته از همین زاویه، منتها با پوشش های مختلف به دشمنی با این پرونده پرداختن. شما رو اون اطلاعیه‌ای که فرخ نگهدار میده روز اولی که حمید نوری دستگیر شده بود، شما میتونید برید ببینید که چجوری زیر سوال میبره کسانی که این پرونده رو تشکیل دادن و حمید نوری رو دستگیر کردن و مقاصد اونها رو و اهداف اونها رو زیر سوال میبره. و در تمام این دوران هم ملاحظه میکنید به عنوان یه آدم شکست خورده و به عنوان یه آدم مغموم با این روند دادگاه برخورد میکنن. طبیعیه تمام شکست خورده ها، تمام کسایی که احساس میکنن از این نمد نتونستن کلاهی برای خودشون بدوزن، اون احساس شکست میکنن، اینا در کنار هم میرن. من از اون اول دادگاه گفتم اتفاقا من دوست دارم همه اینا رو خب در یک جوال همراه با فرقه رجوی با همدیگه توی سطل آشغال بندازن و اتفاقا اینا خودشون همراهی با این خواسته ما همراهی کردن و کمک کردن. ولی من از یه طرف خوشحالم، کار بزرگ و کار جدی، مشکلاتش هم بزرگه، مشکلاتش هم جدیه و انواع و اقسام پیچا رو شما باید پشت سر بذاری. اینم یه پیچ ما بود. خوبه در پایان دادگاه یه همچین وحدتی رو ما بین اینا میبینیم، خیلی خوبه. من که به فال نیک میگیرم.
برای پیشبرد امر دادخواهی با توجه به تجربه دادگاه حمید نوری چه باید کرد؟
خب ببینید، دادگاه حمید نوری به ما نشون داد که مستندسازی چقدر مهمه و طرح دقیق مسائل چقدر در آینده میتونه به ما کمک کنه برای تشکیل یه همچین دادگاهی. این میتونه یه کلاس درس باشه، میتونه یه کلاس آموزش باشه. شما نگاه کنید، به خاطر همین لیستایی که موجود بوده و به خاطر اشتباهاتی که اونجا مرتکب شدن و میتونستن تصحیح کنن، یعنی دو دهه فرصت داشتن. لااقل من بعد از اینکه کتاب خودم رو نوشتم و به این مسئله اشاره کردم، اینا دو دهه فرصت داشتن تا اینا رو تصحیح کنن ولی نمی کردن و نکردن. و اتفاقا حمید نوری و وکلاش رو همین اشتباهات سوار می شدن. در حالی که میتونستن اجتناب کنن از این اشتباهات یا تصحیحش کنن. کاری نداره، ما هر موقع کار میکنیم میتونیم اشتباه کنیم، اشتباه طبیعیه، ولی جای تصحیح باید باشه. ولی خب نمیکردن و این نشون میده که چقدر مهمه. هیئت کشتار 67 میدونید چقدر اهمیت داشت؟ خب شما برید قبل از اینکه کتاب من در بیاد برید نگاه کنید ببینید هیئت کشتار 67 چه بر سرش آورده بودن. با وجود این همه اسناد مدارک که بود، با هر کی بد بودن میکردنش بیرون یا میکردنش تو هیئت کشتار 67، در حالی که حکم خمینی بود، کتاب آیت الله منتظری بود، اسناد و مدارک منتشر شده بود. ولی خب این مشکل ما داشتیم. حتی نحوه کشتار 67 و نحوه کشتار در انواع اقسام، از دوغ سیانور بود تا نارنجک انداختن و منفجر کردن و نمیدونم تیبارون و خب حتی محل کشتار، انواع اقسام جاها رو مطرح کردم. من تو کتابم تلاش کردم همه اینا رو تصحیح کنم، برخورد کردم، جنگ کردم. چقدر اتهام به من میزدن که مبلی برای که بله انگار که این عقل کل دست برن. نه عقل کل نیستم، ولی متخصصم تو این امر، کار کردم تو این امر، عجیب و غریب هم نیست. خیلی ها تو عرصه‌های مختلف تو دنیا تخصص دارن، منم تو همین مسئله است. ولی دیدیم که اتفاقا چقدر به ما کمک کرد توی همین موضوع، و اشتباهاتی که حاضر نشده بودیم تصحیح کنیم چقدر به ما ضربه زد. ببینید سر چقدر مهمه که ما همه چیزمون دقیق باشه. قبلا میگفتم به چه درد میخوره، ای بابا. خب حالا گفته، خب نباید بگه. اگر غلطه نباید بگه، اگر غلطه باید تصحیحش کنیم. وظیفه همه ما هست. برای مستندسازی ما نیاز داریم به دقت، نیاز داریم به کار جدی. و دیدید یه دادگاه براش چقدر حتی روز ساعت مهمه و چقدر جزئیات براش مهمه. و ما میتونیم بخشی از اینا رو ما میتونستیم تصحیح کنیم، میتونستیم تدقیق کنیم، میتونستیم اگر جایی هم ضعفی بوده تبدیل به نقطه قوتش کنیم، ولی نکردیم، ولی نیومدیم. میدونید این دودش تو چش همه میره. حالا برای اینکه گام‌های بعدی رو برداریم، ما از امروز بایستی به مستندسازی بیشتر اهمیت بدیم و این دادگاه تغییر بده نگاه ما رو به مسائل.
اشاره کردید به مستندسازی، یکی از نکاتیه که در طی این 9 ماهی که دادگاه برگزار میشد، حداقل در کلاب هاوسی که پخش مستقیم دادگاه حمید نوری داشت، کارشناسان، متخصصین، نویسنده های مختلف، حتی زندانیان سیاسی که خاطرات خودشون رو میآمدن تعریف میکردن به این مسئله شدیداً تکیه داشتن، اشاره میکردن. و حتی مواردی، تعدادی از زندانیان سیاسی گفتن که ما خیلی متاسفیم که این کار رو نکردیم و این کار رو خواهیم کرد برای ثبت در تاریخ. مثل همین مصاحبه‌ای که الان من در خدمت شما بودم و این وقت رو در اختیار ما گذاشتید که برای ثبت در تاریخ و برای آیندگان باشه. سپاسگزارم ازتون، تا دیدار بعدی.
منم خیلی تشکر میکنم از شما که این فرصت رو برای من ایجاد کردید تا بتونم حس خودم رو یا اون چی که در این مدت دیدم رو توضیح بدم.